بدید باز من LPG هم میخوام یا گاز مایع.
درست.
یار طبق این مصوبه جدید هیئت محترم وزیران نرخش بر مبنای 30% قیمت صادراتیه که من به ازای یک سیلندر 11 کیلوگرمی نرخ‌های خارج از سهمیه به این صورته که در محل تأسیسات 129500 تومانه، تحویل در محل نمایندگی شرکت‌های توزیع کننده 157000 تومانه و اگه تحویل در محل مصرف باشه 166000 تومانه. بنابراین باز تأکید میکنم اونهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارن سهمیه بگیر گاز مایع هستن قیمتش با قبل هیچ گونه تفاوتی نکرده.
بله خیلی متشکرم از شما.
مازاد بر سهمیه به نرخ‌های جدید کرد.
بله خیلی متشکرم از شما، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
متشکرم. خدا
نگهدار.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای عسکری.
ممنونم. سلام، شب بخیر. مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ساعت 2 امشب هم پیگیری شد و در هفته پنجم این رقابت‌ها و از گروه 1 دیدار تراکتور ایران با الوکر قطر در دبی به تساوی 3-3 انجامید. با این نتیجه تراکتور با 10 امتیاز مقتدرانه صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. در هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا از دقیقی پیش اشتورم گراتس با خیرونا، ستاره سرخ بلگراد با اشتوتگارت به مسافه هم رفتند. در ادامه از ساعت 23:30 استون ویلا با یوونتوس، بولونیا با لیل، سلتیک با کلوب بروژ، لیورپول با رئال مادرید، موناکو با بنفیکا، آینتوون با شاختار و دینامو زاگرب با دورتموند به میدان خواهند رفت. هفته 11 لیگ برتر والیبال امروز برگزار شد و تیان شهرداری ارومیه 3-0 طبیعت را شکست داد و با 9 برد و 26 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. شهرتاب یزد 3-1 از سد چادرملو گذشت. پیکان تهران 3-0 کیتی پسند را برد. مثل رفسنجان 3-1 بر سندگران امید غلبه کرد. دیدار مهرگان نور با سایپا 3-2 به سود سایپا رقم خورد. در جدول بعد از ارومیه تیم‌های شهرتاب و پیکان در رده‌های بعدی هستند. هفته 8 لیگ برتر بسکتبال فردا برگزار می شود و بر اساس برنامه زوباهن با پالایش نفت آبادان، پالایش پارت شاهرود با گلنور اصفهان، کاله با آسمان ولایت مشهد، پترونوین ماهشهر با فولاد هرمزگان، محکول البرز با شهرداری گرگان و آینده سازان تهران با طبیعت به مسافه هم خواهند رفت. در دومین روز رقابت‌های تنیس روی میز انفرادی قهرمانی نوجوانان جهان در سوئد، بنیامین فرجی ملی پوش کشورمان با برتری 4-2 مقابل حریف ژاپنی به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. پینگ پونگ باز کشورمان در مرحله 1/4 نهایی به مسافه رقیبی از چین تایپه خواهد رفت. خبر دیگر از تنیس این که در جدول اصلی تور جهانی تنیس در آنتالیا ترکیه، علی یزدانی به مسافه مایکل هوب آلمانی می‌رود. نخستین گروه از کاروان ورزشی ناشنوایان ایران برای حضور در 10 دوره بازی‌های آسیایی وارد مالزی شد. این بازی‌ها 10 تا 18 آذر در 9 رشته به میزبانی کوالالامپور برگزار می‌شود. و روح الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس در مراسمی از مدال‌آوران تیم بوکس جوانان قدردانی کرد. تیم بوکس جوانان در رقابت قهرمانی جوانان جهان در مونترنتو 1 نشان نقره و 2 برنز به دست آورد. سپاس از همراهیشون.
ستاد بارشگاه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان غزنی، شمال خراسان جنوبی و نوار شرقی و ارتفاعات سمنان هستش که این بارشگاه در این استان ها در حد خشکان نارنجی هستش. توصیه میکنیم به عزیزان هموطنمون در این استان ها که پریز کنن از سفرهای غیر ضروری، به ویژه در گردنه های برفی مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، به ویژه در نواحی سرسی و عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رستوماها و مسیرها. روند کاهشی دما رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم، ضمن اینکه خب این سرمای هوا تا اوایل هفته آتی ماندگار هستش در سطح کشور. روزهای پنجشنبه و جمعه در نیمه شرقی و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی وزش بادهای شدید رو داریم که میتونه در برخی مناطق بشه در جنوب شرقی کشورمون ریزش گرد و خاک، کاهش دید و کیفیت هوا رو داشته باشه.
فردا پنجشنبه 8 آذر 1403 هجری شمسی، 26 جمادی‌الاول 1446 هجری قمری و 28 نوامبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:24 و طلوع آفتاب ساعت 6:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آبنوس آرا. آبنوس آرا طراح و مجری پروژه‌های عظیم مبلمان اداری با کادری متشکل از متخصصین با تجربه و بهره‌گیری از ماشین‌آلات روز دنیا، محصولات خود را با برترین کیفیت در راستای جلب رضایت مشتریان عرضه می‌دارد. فقط کیفیت مانده است. آبنوس آرا.
سبک، با دوام، زیبا، متنوع، ضد رطوبت و حریق، سانی پلاس، تولید کننده انواع دیوار پوش، سقف کازه و ابزار آلات پی بی سی. آسود و ایدئال طراحی کن. سانی پلاس.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، GRP و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای آندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. هفته گذشته شاهد پوشش رسانه خبری بودیم که علیرضا زاکری، مهندس ایرانی شاغل در گوگل، دارنده مدال طلای المپیاد کامپیوتر، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و بریتیش کلمبیای کانادا، به خاطر همکاری گوگل با رژیم صهیونیستی در پروژه نیمباس از این شرکت استعفا کرد. او در بخشی از اعلام استعفای خود نوشته است: من خوشحالم که اعلام کنم از گوگل خارج شدم. پس از آگاهی از مشارکت گوگل در پروژه نیمباس، نگرانی‌های خود را به مدت چندین ماه بیان کردم. متأسفانه با وجود تلاش‌های بسیاری از کارکنان، مدیریت تصمیم به حفظ موضع خود و نادیده گرفتن نگرانی‌های جمعی ما گرفت. زندگی کردن به گونه‌ای که با ارزش‌های اصلیتان در تضاد باشد، بسیار چالش برانگیز است. انتخاب برای کنار رفتن آسان نبود، اما لازم بود. برای هر کسی که با چنین موقعیت‌هایی مواجه است، امیدوارم جرأت اولویت‌بندی اصول خود را پیدا کنید. چه فایده‌ای دارد که انسان تمام دنیا را به دست آورد، اما روح خود را از دست بدهد؟ در برنامه این هفته رویای آندلس، به بررسی اعتراضات و استعفاهای دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای به جنایات رژیم صهیونیستی می‌پردازیم. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید با بخشی از اعترافات مژگان نوی، روزنامه نگار یهودی ساکن سرزمین های اشغالی.
آیا هنوز هم فکر میکنید که اسرائیل در این جنگ اشتباه کرده؟
من امروز خیلی بیشتر به این حرف باور دارم، به خاطر اینکه از روز اول جنگ معلوم بود که اون هدفهای بسیار مبهم که اسرائیل معرفی کرد قابل به دسترسیدگی از طریق جنگ نبودند از همون اول، و شکست حماس این یک چیز خیلی، یعنی این یه سلوگنه، یه شعاره. حماس ما چند تا در طی سالها و دهه ها چند دفعه دوران سرکوبی حماس رو دیدیم که هر دفعه به ما وعده دادن که این دفعه دیگه حماس رو از بین بردیم و حماس از بین نرفت. و باید به صراحت گفت بگیم که تا موقعی که اشغالگری ادامه میده و سرکوب ملت فلسطین ادامه میده، مقاومت فلسطینی هم ادامه خواهد داد.
ولی خب دولت اسرائیل میگه که ما حماس رو تضعیف کردیم، رهبرانش رو کشتیم، حزب الله لبنان رو بستر جاش نشوندیم، بدون این جنگ چنین امکانی وجود نداشت.
من اصلا فکر نمی کنم که اجرای قتل عام اجباری داشت برای تضعیف حماس، و همونطور که گفتم چندین و چند بار اسرائیل به این حملات وحشیانه در غزه دست داده و هر دفعه گفته این دفعه دیگه حماس ضعیف شد و دیگه نمیتونه برپا بیسته، و دیدیم که اینا همه دروغ بود. و یک بار دیگه باید گفت تا موقعی که اشغال و سرکوبی ادامه داشته باشه، مقاومت فلسطینی هم ادامه خواهد داد. این اختراع تازه فلسطینی ها نیست. بدون پایان دادن به سرکوبی فلسطینی ها، بدون پایان دادن به آپارتاید، به رژیم آپارتاید اسرائیلی و رژیم اشغالگری، نمیشه، امکانش نیست که یک آینده بهتر یا امتر برای ما یا فلسطینی ها تصور بکنیم.
علیرضا زاکری در مطلبی که در حساب کاربری خود منتشر کرده علت جدایی خود از گوگل را توضیح داده است. وی در این مورد نوشته است: خوشحالم که اعلام کنم گوگل را ترک کردم. من روی طرح‌های هیجان انگیزی به همراه همکاران با استعدادم کار می‌کردم. در این شرایط چرا خوشحالم؟ زیرا این تصمیم نشان دهنده ارزش‌های من است. او در ادامه علت این مسئله را چنین توضیح داده است: پس از اطلاع از مشارکت گوگل در پروژه نیمباس، نگرانی های خود را برای چندین ماه بیان کردم. متاسفانه علی‌رغم تلاش بسیاری از کارکنان، رهبری مجموعه تصمیم گرفت موضع خود را حفظ کند و نگرانی های جمعی ما را نادیده بگیرد. زندگی به گونه ای که با ارزش های اصلی شما در تضاد باشد، فوق العاده چالش برانگیز است. انتخاب گزینه خروج از گوگل آسان نبود، اما لازم بود. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس مسائل رسانه و فضای مجازی، که الان روی خط تلفنی برنامه هستند. آقای دکتر کبیری، عرض سلام دارم خدمت شما. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، مجری تمام من و تمام شنوندگان عزیز برنامه رویای اندلس در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر کبیری، علت اعتراض و استعفا و مرزبندی فعالان علمی و دانشگاهی آزاده جهان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی چه هست؟
ما شاهد یک موج بسیار جدی توی بدنه الیت جامعه، توی بدنه نخبگان، دانشگاهیان و در واقع میشه گفت بسترهای علمی دنیا هستیم که به صورت بسیار جدی دارن اعتراض میکنن نسبت به جنایات و قتل عام‌های این رژیم کودک‌کش. حتما همه شنوندگان عزیز برنامه مثلا بحث آقای دکتر زاکری رو، عزیز زاکری که خب به حال یک پروژه بود دیگه، یک پروژه نیمباس بودش که گوگل داشتش با رژیم صهیونیست داشتن همکاری میکردن. خب ایشون وقتی که میبینه که هر چقدر که تذکر میده، هر چقدر که در واقع به شرکتش میگه که آقا من حاضر نیستم تو این سیستم کار کنم، من نمیخوام کار کنم، و اون شرکت قبول نمیکنه، شاهد این هستیم که ایشون با افتخار استعفا میدن و کنار میکشن. ما شاهد خیزش هستیم تو بین اساتید دانشگاهیان و اون باکس علمی که در طبقه الیت یا طبقه میانی جامعه هستش، یعنی اون فرایندی که شکل دهی ذهنی اجتماعی یا مهندسی اجتماعی رو دوخته در ما، شاهد هستیم که به صورت بسیار جدی دارن اعتراض میکنن به شرایط موجود، به وضعیت موجود. و پیشبینی خود من بر این هستش که این فرایند و این گونه اعتراضات روز به روز بیشتر بشه و دامنه بیشتری تو کشورهای مختلف جهان به خودش اختصاص بده.
درود بر شما. اما این اعتراضات چه پیامدهایی رو برای رژیم صهیونیستی به ویژه در فضای مجازی به دنبال خواهد داشت؟
ما شاهد این هستیم که وجدانهای مردم در سرتاسر دنیا داره بیدار میشه. ببینید خون مظلوم هیچ وقت پایمال نمیشه و این فضا داره به سمت به صورت بسیار جدی و با سرعت داره به سمت فضای مجازی ارسال میشه. یعنی در واقع فضای مجازی بستری داره میشه که درسته این ببینید فضای مجازی اساسا دست ما نیستش، اساسا جایی هستش که دست رژیم کودکوش صهیونیستی، دست در واقع امریکا هستش، دست گلوبالیست ها هستش، دست اربابان زر و زور و تزویر هستش. اما ما شاهد این هستی که از همین بستر صدای عدالت خواهی و صدای آزادی خواهی مردم مظلوم و ستم دیده داره از گلوه این بار دانشگاهی ها یا ما این بار بچه های علمی دارن صدای خاموش این جماعت مظلوم رو در سرتاسر دنیا دارن فریاد میزنن.
بله خیلی از شما متشکرم و بابت حضورتون در برنامه رویای اندلس از شما تشکر میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم از شما تشکر میکنم. ممنونم از اینکه این وقت در اختیار من قرار دادید. منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
ماجرای این سوال برمیگردد به اینجا، به دیوان کیفری بین المللی لاهه، به حکم جلب صادر شده برای نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ صهیونیستا که اینترنشنال را ناراحت کرده.
امروز روز بسیار میشه گفت امناکی هستش در تاریخ اسرائیل.
این ظالمانه ترین و شدیدترین و غیرعادلانه ترین قطعنامه یا حکمی است که علیه یک کشوری صادر میشه.
برای نتانیاهو نگرانند.
چقدر الان این نگرانی جدی برای دولت او وجود داره که در صورت رسیدن به خاک یکی از کشورهای عضو واقعا ممکنه بازداشت بشه؟
همه کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا، شمار زیادی از کشورهای آفریقایی، ژاپن، کره جنوبی که هر دوشون با اسرائیل روابط بسیار نزدیک بازرگانی دارن، و اکثر کشورهای آمریکای جنوبی جز اونایی هستن که خودشون رو مقید به اجرای این دستور توقیف میکنن.
نگران از این که نکند دروازه های دنیا به روی صهیونیست ها بسته شود.
انتقادات بسیار شدیدی از اسرائیل اندازه
و کار و کاسبیشان کساد شود.
این نه فقط از نظر تبلیغاتی و روانی ضربه بزرگی بر اسرائیل هست، بلکه از نظر نظامی و خرید اسلحه اسرائیل رو به ویژه در اروپا با مشکل روبرو میسازه.
کارکنان گوگل در دو سال اخیر بارها در اعتراض به همکاری فناورانه گوگل با رژیم صهیونی دست به تجمع و اعتراض زدند که این اعتراض ها نه تنها بی نتیجه بوده بلکه به اخراج معترضان از گوگل هم منجر شده است. گوگل در خرداد ماه امسال 28 کارمند معترض به این همکاری را اخراج کرد و 9 کارمند معترض دیگر گوگل نیز در فروردین ماه توسط FBI دستگیر شدند. همکاری گوگل با رژیم صهیونیستی برای اجرای طرح نیمباس از فروردین 3 سال قبل آغاز شد و گوگل و آمازون در قالب یک قرارداد 1.2 میلیارد دلاری متعهد شدند خدمات هوش مصنوعی و رایانش ابری گسترده‌ای به وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و برخی سازمان‌های دیگر اطلاعاتی و نظامی آن ارائه دهند. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای. آقای جوانشیر سلام بر شما، وقتتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای جوانشیر، طرح نیمباس چه هست و شرکت گوگل در این طرح چه خدماتی رو برای جنایات بیشتر رژیم صهیونیستی در اختیار این رژیم قرار میده؟
خب بله، این طرح متاسفانه یه پروژه میشه گفتش استعماری هستش که در سال 2021 بین شرکت گوگل و آمازون و ارتش رژیم صهیونیستی با ظاهری صلح‌طلبانه بسته شده به ارزش 1.2 میلیارد دلار و ظاهر کار هستش، ولی در واقع این طرح متاسفانه یک قراردادی هستش که دست صهیونیست‌ها رو در نقض حقوق بشر و تقویت سیاست‌های آپارتایدی اون باز می‌کنه و نسبت به گذشته بیشتر اشراف پیدا می‌کنن، چون این طرح باعث میشه که قابلیت‌های پیشرفته گوگل رو به طور مثال رژیم صهیونیستی بهش دسترسی داشته باشه. و الحمدلله هم ما دیدیم در خبرها هم که نخبه محترم ایرانی به نام علیرضا زاکری که از بچه های خوب اصفهان هم هستش، غیرتمندانه اومده این طرح رو افشا کرده و صف خودش رو از این جنایت گوگل جدا کرده و به اصطلاح از گوگل رسما در اعتراض به این رویکرد جدیدش و ساپورت همه جانبه رژیم صهیونیستی استفاده کرده. و تعداد دیگه ای هم از کارمندان گوگل هم شنیدیم که اعتراضاتی داشتن که نشان دهنده رویه حمایتی گوگل از به اصطلاح رژیم صهیونیستی هستش که، و به اعتقاد من حالا این خودش نشان دهنده این هستش که فضای مجازی چقدر مسموم هستش و این گوگل و این اینترنت توسط چه کسانی اداره میشه و با چه گرایش هایی و جهتگیری های سیاسی و هر حال همه مردم رو به نوعی کنترل میکنن.
بله خیلی متشکرم. اما صهیونیست ها از فناوری های گوگل برای شناسایی هویت مردم فلسطین و همینطور آزار و اذیت و قتل و کشتار اونها استفاده میکنن و نتیجه کاربرد فناوری مذکور افزایش فشار و سرکوب بر علیه مردم بیگناه فلسطینه. علت اینکه گوگل این فناوری رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده چه هست؟
خب علتش کاملا واضحه. صهیونیست ها در پایان عمر حیات منحوس خودشون هستن و کشورهای غربی هم تمام ابزار خودشون رو به کار گرفتن و تمام تکنولوژی و آخرین صنعتی که در اختیار دارن رو با تمام توان در اختیار گرفتن که از سقوط رژیم صهیونیستی جلوگیری کنن. و به هر حال ابزاراش هم هست دیگه، گوگل و امثال آمازون به هر حال تمام توان هوش مصنوعی خودشون رو و آخری پیشرفت‌های خودشون رو در تشخیص چهره و ردیابی هم در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن، بلکه بتونن اینها مبارزین فلسطینی رو و لبنانی رو در جای جای سرزمین‌های اشغالی ردیابی بکنن و به اصطلاح در جهت تقویت رژیم صهیونیستی باشه، که با این پمپاژهای مصنوعی و با این نفسهای مصنوعی هم بعیده که این رژیم بتونه با موج بیداری که امروز در سراسر عالم ایجاد شده به حیات خودش ادامه بده.
متشکرم بابت حضورتون در برنامه رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
همه شما رو به خدای متعال میسپاریم. خدا نگهدارشون.
اعتراضات بخش فعالان رسانه‌ای هم نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در ماه گذشته در مؤسسات رسانه‌ای جهان روند روبه رشدی را تجربه کرده است. در اواسط دی ماه بیش از 100 نفر از کارمندان شبکه خبری بی بی سی این شبکه خبری را به پوشش خبری به نفع رژیم صهیونیستی درباره جنگ غزه متهم کرده و از این شبکه خبری خواستند تا به اصول بی‌طرفی، دقت و عدالت در انتشار اخبار پایبند باشد. کارکنان بی بی سی به همراه روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و فعال رسانه‌ای دیگری که تعداد آنها به بیش از 230 نفر رسیده است، با امضای نامه‌ای به رفتار غیرحرفه‌ای این رسانه در جهت‌دهی اخبار فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر علی محمد اسماعیلی، فعال سیاسی و رسانه‌ای. آقای دکتر اسماعیلی، عرض سلام دارم خدمت شما. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض دارم خدمت شما و همکاران برنامه رویای اندلس.
متشکرم. آقای دکتر اسماعیلی، علت سوگیری‌های رسانه بی بی سی و برخی دیگر از رسانه‌های غربی مدعی آزادی بیان در پوشش اخبار منطقه به نفع رژیم صهیونیستی چه هست و چرا شاهد اعتراض برخی از کارمندان این مؤسسه نسبت به نحوه برخورد مدیران بی بی سی به پوشش اخبار فلسطین هستیم؟
اون چیز مسلمه اینه که در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده و شدت جنایت رژیم صهیونیستی در منطقه طوری شده که الان بسیاری از کارمندان شبکه‌های ماهواره‌ای اونا هم دیگه صداشون در اومده و دارن اعتراض میکنن به نسبت این همه جنایتی که داره الان انجام میشه و این باعث شده که یه مشکلاتی برای این شبکه‌های ماهواره‌ای پیش بیاد که خیلی سعی میکنن که این مشکلات به بیرون عرض نکنه، ولی خب بالاخره کم و بیش در دنیای رسانه این اتفاقات قابل پنهان شدن نیست. ولی آنچه که مسلمه اینه که این حمایتی که این رسانه های بیگانه از رژیم صهیونیستی دارن، اینا در حال افول هست و علت اصلش هم نه این هست که اینا نسبت به رژیم صهیونیستی علاقه شون کمتر شده، اینا دارن با این واقعیت مواجه میشن که حمایت بیشتر از این از رژیم صهیونیستی باعث از بین رفتن اعتبار این رسانه ها در منطقه و بین مخاطبین خودشون شده، اعتباری که هر کدوم از این شبکه‌ها سالهای سال برای زحمت کشیدن تا به این نقطه از روایی رسیدن که یه تعدادی مخاطب برای خودشون دست و پا کردن، ولی این حمایت هنوز هم همچنان ادامه داره، یعنی نمیتونیم بگیم که این حمایت به انتهای خودش رسیده.
بله خیلی متشکرم. اما چرا رسانه‌های غربی مدعی آزادی بیان واقعیات و تحولات نوار غزه و جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی رو اونطوری که باید بیان کنن پوشش نمیدن و بیشتر اخبار بر اساس علاقه رژیم تنظیم میشه؟
رژیم صهیونیستی بر اساس یک پشتوانه رسانه‌ای داره به این همه جنایت دست میزنه، یعنی یک چراغ سبز از طرف صاحبان رسانه‌های حامی استکبار دریافت کرده و بر اساس این چراغ سبزی که دریافت کرده داره با خیال راحت اینطور هر روز یک جنایت جدید مرتکب میشه. ولی در این اتفاقات یک سال اخیر و شدت اعتراضاتی که در دنیا مشاهده هستیم باعث شده که ادبیات بعضی از این رسانه‌های معاند تغییر بکنه و شما این تغییر رو به خوبی احساس میکنید، به طوری که در نگاه اول حس میکنید که واقعا اینا از رژیم صهیونیستی برگشتن و دارن انتقاد میکنن، ولی این انتقاد کاملا سطحی و احساسیه و در کنار این انتقاد در بخشهای مختلف برنامه‌های مختلف سعی میکنن که این جنایت رو به شکل خیلی محترمانه تری توجیه بکنن و سعی میکنن مخاطب رو به این طرف ببرن که بله داره یه اتفاقات تلخ میفته، ولی علت اصلی این اتفاقات این هست که مثلا حماس اول حمله کرده یا اتفاقات دیگه که سعی میکنن مخاطب رو یه جوری راضی بکنن به این جنایتی که الان شاهد هست.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از مجموعات برنامه و شنوندگان این رادیوی سنگین و این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لیبان، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لوازم خارجی. رویای
رویای اندلس.
هر گزارش تلویزیونی، مقاله و مصاحبه رادیویی که نتوانسته ادعاهای اسرائیل را به شکلی مصمم به چالش بکشد، به طور سیستماتیک علیه فلسطینیان بوده است. این بخشی از اظهارات بیش از 100 کارمند بی بی سی است که میگویند این رسانه وابسته به دولت انگلیس در گزارش‌هایش از غزه برای اسرائیل پوشش خبری مطلوب فراهم کرده است. نوامبر گذشته هم 8 خبرنگار مستقر در انگلیس که برای بی بی سی کار می‌کردند، در نامه‌ای به شبکه الجزیره در اشاره به نحوه پوشش خبری جنگ اوکراین و غزه، بی بی سی را به استاندارد دوگانه متهم کردند. مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی